بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خبرهای زد و نقیزی از تعداد کشته شدگان حادثه انفجار خط لوله گاز در ایران منتشر شده است. دیپلمات مستعفی سفارت ایران در فنلاند سخنان رامین مهمانپرست را درباره پایان مأموریتش رد کرد. امروز رفراندوم اصلاح قانون اساسی ترکیه برگزار می شود. درود بر شما، صبحی تازه و برنامه ای تازه از رادیو فردای همیشگی، رادیوی شما. در صبح یک شنبه 21 شهریور ماه سال 89، 13 سپتامبر سال 2010، من کیوان حسینی و باقی همکاران پرکارم در این رادیو در کنارتان هستیم از همین حالا که چند ثانیه از ساعت 8 صبح گذشته تا ساعت 8:30. دو روز تعطیل بود و خب حسش دشوار نیست که بعد از دو روز تعطیلی سر کار رفتن چه حالی داره. امیدوارم این دو روز اونقدر خوش گذشته باشه که بتونین با انرژی بسیار این هفته رو شروع کنین. اگر هم سر کار نمیرین یا اینکه تازه کارتون تموم شده و از یه شیفت شب پرماجرا خلاص شدین، کماکان امیدهای ما برای سرحالی و سرزنده بودن شما شنونده رادیو فردا هیچ تغییری نمیکنه. توی این روز یکشنبه که یکی از آخرین روزهای تابستان امساله، همکارم علیرضا کرمانی اینجاست. امیدوارم خبرای خوبی برامون داشته باشه. علیرضا عزیز با لبخند همیشگی بر لب با خبرهای بسیار پرماجرا و هیجان، این شما و این علیرضا کرمانی.
درود کیوان، بامدادان خوش شنوندگان. با گذشت نزدیک به 24 ساعت از انفجار خط لوله گاز سرخس مشهد، خبرگزاری‌های ایران گزارش‌های متفاوتی از تعداد تلفات این حادثه منتشر کردند. بخش انگلیسی خبرگزاری فارس تعداد کشته شدگان را نزدیک به 10 نفر گزارش کرده، اما خبرگزاری ایسنا می‌نویسد 6 نفر در این حادثه کشته شدند و خبرگزاری مهر تعداد کشته شدگان را تا این ساعت 5 نفر گزارش کرده است. همزمان گزارش ها درباره تبعات این حادثه نیز متناقض است. خبرگزاری مهر در پی این حادثه که به دلیل برخورد بیل مکانیکی با خط لوله گاز رخ داده نوشته است 3 استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی با بحران کمبود گاز روبرو شدند. اما خبرگزاری ایرنا به نقل از مدیر روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی نوشته است به رغم این انفجار هیچ مشکلی در تأمین گاز استانهای شرقی کشور به وجود نیامده است. حسین علیزاده دیپلمات ایرانی مستعفی در سفارت جمهوری اسلامی در فنلاند سخنان رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران را رد کرد. رامین مهمانپرست روز شنبه آقای علیزاده را کارشناس اقتصادی سابق سفارت ایران در هلسینکی معرفی کرد و گفت مدت مأموریت آقای علیزاده 29 مرداد ماه گذشته تمام شده بود، اما او خواسته بود تا پایان امتحانات فرزندانش در فنلاند بماند. حسین علیزاده در گفتگو با رادیو فردا با رد سخنان آقای مهمانپرست دلیل استعفای خود را اعتراض به رویدادهای بعد از انتخابات، به خصوص برخوردهای ماهای اخیر با چهره‌های اصلاح طلب، عنوان کرد. در خبری دیگر، امروز یک شنبه در ترکیه رفراندومی برای اصلاح قانون اساسی این کشور برگزار می شود. این اصلاحات توسط حزب حاکم به رهبری رجب طیب اردوغان پیشنهاد شده است. قانون اساسی کنونی ترکیه برای آخرین بار بعد از کودتای سال 1980 میلادی توسط ارتش این کشور تغییر کرده است. به گفته ناظران اصلاحات تازه با هدف نزدیک کردن قانون اساسی ترکیه به قوانین اتحادیه اروپا پیشنهاد شده است. آخرین نظرسنجی ها حاکی است که مردم ترکیه روز یک شنبه به این اصلاحات رأی مثبت خواهند داد. و خبر آخر این که تشویق تیم بسکتبال ترکیه در کوزوو به درگیری قومی ختم شد. پیروزی ترکیه بر سربستان در مسابقات جهانی بسکتبال موجب شد تا سربها و آلبانیایی تبارهای شهری کوچک در کوزوو با هم درگیر شوند. کیوان،
ممنونم. علیرضا کرمانی همکار من در رادیو فردا که برخلاف این صدای خیلی جدیش زیر ستاره حلبیش قلبی از طلا داره و مرد بسیار بسیار خوشخنده ای. آقای کرمانی خیلی ممنونی.
سپاس کیوان. آره،
خبر آخر میخورد سخت بود اسم شهر، نه؟
آره، نوشته بود شهری کوچک در کوزوو.
آها، اینطور. خیلی ممنون. بریم سراغ مجله صبحگاهی رادیو فردا ببینیم تا آخر این برنامه چه گزارشایی با هم خواهیم شنید. کمپین سفارتخانه های سبز، یک عبارت تازه که شاید از این به بعد بیشتر در رسانه های فارسی بشنویم. حسین علیزاده کاردار سفارت ایران در فنلاند با این عبارت پا به رسانه‌ها گذاشته و سمتش کناره گرفته. آقای علیزاده مهمان ماست در این برنامه تا برای من بگوید این کمپین چیست و اصلا چرا همه مزایا و پست عالی رتبه‌اش را ناگهان رها کرده. خط لوله گاز سرخس مشهد منفجر شد و خبرهای متفاوت خبرگزاری‌های داخلی درباره‌اش تمامی ندارد. چه شد؟ چرا ترکید؟ اصلا چی ترکید؟ تلفات چطور بود؟ سعی می‌کنیم به همه این سوال‌ها پاسخ بدیم. و مثل همیشه در صبح یک شنبه هم تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران را مرور می‌کنیم، هم مطبوعات امروز را و هم خبرهای ورزشی را. این مجله بامدادی رادیو فرداست. حسین علیزاده کاردار سفارت ایران در فنلاند، دیپلماتی که نفر دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در این کشور بوده، استعفا کرده و میگوید حالا دیگر به مردم، به معترضان نتایج انتخابات سال گذشته و در رأس آنها میر حسین موسوی پیوسته است. آقای علیزاده استعفای خود را اقدامی همسو با اهداف کمپین سفارتخانه‌های سبز می‌داند که از سال گذشته و پس از اقدام مشابه محمد رضا حیدری دیپلمات ایران در نروژ فعالیت خود را آغاز کرد. جزئیات بیشتر در این زمینه در گفتگوی همکارم فهیمه خضر حیدری با حسین علیزاده دیپلمات مستعفی جمهوری اسلامی ایران در فنلاند.
من معاون سفارت هلسینکی بودم، علاوه بر اون کاردار موقت سفارت هم بودم در مقاطعی که به اصطلاح مسئولیت سفارت به عهده من بود. شاید در بین دوستانی که تا به حال اومدن بیرون از نظر موقعیت اداری موقعیت من این مقدار متمایز بوده از بقیه. اما اینکه حالا چرا، میتونم بگم که اگر بگیم چرا نه مهمتر هستش، به خاطر اینکه به هر حال ما هم یه سلولی از سلول‌های جامعه ایران عزیزمون هستیم. مگه ما هم انسانی، ما هم وجدان داریم، ما هم اثر قضا کارمند دولت شدیم، ولی چه میدونستیم که قراره که مغولان الان بیان اینطوری حیثیت کشور رو به تاراج ببرن. به هر حال ما هم برای فرزندان خودمون پاسخ نداشتیم در مقابل این همه ظلم، این همه فجایع، و نمیتونستیم رو توجیه کنیم. این همه رفتار نابخردانه که از یک دولت شما میبینید، کسی که دیگه مجلس هم بهشون دارن میگن، اصلا سیستم در حال تلاشی هستش. و البته بی پرده بگم که شبکه اجتماعی که آقای مهندس میر حسین دستورش داده بودن فعال هستش در درون وزارت خارجه و فعالیت های خودمون انجام
میده. شما صحبت کردین از اینکه پاسخگوی فرزندانتون نمیتونستین باشین با این وضعیت که وجود داره و از تاراج مغولان صحبت میکنین، اما خب پرسشی که ممکن افکار عمومی از شما داشته باشه این هستش که چرا الان به حال یک سال از این ماجراها میگذره؟ آیا به نظرتون اگر واقعا چنین دیدگاهی داشتید نسبت به دولتی که داشتید براش کار میکردید، فکر میکنید الان دیر باشه برای این اقدام؟
نخیر، من پاسخ روشن برای این مسئله دارم. ببینید، سرخوردگی که برای من و یا دیگر از دوستان رو ایجاد شده، اولا برای شخص خودم از این یک سال و نیمه گذشته نه، و من از بعد به این که این دولت نهم شکل گرفتش دیگه تمام امیدهامو برباد میدم. منتها به حال همه تحمل میکردن تا این انتخابات جعلی اتفاق افتادش. ما به دلیل همون شبکه اجتماعی که داشت شکل میگرفت زیر پسته وزارت خارجه، وظیفه خودمون دیده بودیم که هر کسی در موقعیت خودش وظیفه خودش رو ایفا بکنه. به دلیل اینکه در دیگه دست کم شما میتونید تجسم بکنید در سفارتخونه ها گردش اطلاعات بسیار مهم و سری در جریان هست، بنابراین بروز دادن اینها به بیرون یکی از وظایف بسیار مهم بودش. تا اینکه خب یه همچین کار خطیری ما پشت ابر نمونه، تدریجاً شما احساس میکنید که مورد خطر قرار گرفتی، تهدیدایی رو پیدا میکنید. همینطور به ویژه دیگه حوادثی که اخیراً در مسجد قبا اتفاق افتادش، حمله‌ای که به منزل آقای کروبی شدش در شب ماه رمضان، به حال همه جهات رو در نظر گرفتیم، این نتیجه رسیدیم که شاید الان برای شخص من این زمان مناسب باشه. حالا
آقای علیزاده، آقای مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صحبت کردن و گفتن که ماموریت شما در فنلاند 29 مرداد پایان پذیرفته بوده. در این مورد شما چه صحبتی دارید؟
من نمیدونم واقعا به آقای مهمان پرست هم عرض کنن که این چیزایی که شما به کارمندتون میبندید بعض وقتی میگذارید درسته، آخه این توف سربازه نیستش که شما کارمندایی به تربیت میکنید که به اندک بهانه سیستم رو ول میکنن میرن بیرون، یکی برای نمیدونم دانشگاه، یکی برای نمیدونم بیزینس، در حال وزارت خارجه هر کشوری نیروهای نخبه اون کشور هستن، هزار تا فیلتر رد میشن، از گزینش ها رد میشن، بعدن چطور میشه یه دفعه اینو میزنن بیرون؟ اگه نفر اول هستم من و بدون نفر آخر هم من نیستم. بله شما اصلا بفهمید که غرض شخصی بوده، ما میخوایم متمتع بشیم در اروپا صفا کنیم. خب من میخوام بگم آقای بیمان بعد از من دارن دردی رو از زبان این ملت میگن، مغولان با ما این کار رو کردن، اگر کردن مغول بودن.
آقای علیزاده وضعیت استخدامی شما در مقطعی که تصمیم گرفتید که استعفای خودتون رو اعلام بکنید رسما به چه شکل بود؟
بنده کارمند رسمی تمام وقت با رسته سیاسی وزارت خارجه بودم. نزد دولت فنلاند کتابچه دیپلماتیکش وجود داره. بنده مقام دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی بودم.
و آقای علیزاده الان بعد از استعفای شما در چه وضعیتی هستین به لحاظ امنیتی و الان در فنلاند وضعیت شما چگونه است؟
این رو نمیدونم، خود منم الان در واقع برام یک سوال بزرگی هست. چون شاید اگر تعبیری درست بخوام به کار ببرم که بیانگر حال احوال من باشه، در ادبیات فارسی میگیم دل زده شده دریا. ما یه روزی خودمون بچه‌ای که پناهنده بودن رو میموردیم شون گفتیم برگردید بیا این پاسپورت رو بگیرید، دلجویی میکردیم. الان برای هم کسی که 21 سال خدمت وزارت خارجه کرده و این موقعیت رو داشته یک دفعه ما بخوایم ببریم، خب طبیعتاً برای ما سختی های پیش میاد. فنلاندی ها متحیرن، مگه میشه این فرد کاردار سفارت ایران بوده امروز اومده میگه که من یک دیسیدنت هستم، یک ناراضی سیاسی هستم؟ این چجوری با هم قابل جمع؟ نمیتونن تحلیلش کنن.
آقای علیزاده شما در صحبتاتون فرمودین که من آخرین نفر نخواهم بود، آیا اطلاعاتی دارین یا در جریان فعالیت هاتون، همین فعالیت های زیرپوستی که میفرمایین یا کمپین سفارت خانه های سبز، در سفارت خانه های دیگر جمهوری اسلامی هم قرار هست اتفاقاتی از این دست بیفته؟
یکی از دان از ایران آمده بود و به هر حال با هم صحبت میکردیم، بعد ازش پرسیدم خودم حالا بدنه وزارت خارجه چی؟ گفت 90% هم دیگه تو فکر میکنی؟ همون اونا دارن اینو فکر میکنن. حالا اگه 90% هم نباشه شما بگی 9%، از این 9% در بدنه یه وزارت خارجه مثلا اینطور باشه، شما نباید تعجب داشته باشید که موارد مثل این اتفاق بیفته. و به همین دلیل هم هست شما میبینید که آقای احمدی نژاد که میخواد بیادش نماینده ویژه آقای بقایی رو برمیداره که مطالعه‌ای در سیاست خارجه نداشته، نه زبانی بلده، نه تحصیلاتی داره، آقای مشایی رو برمیداره برای این کار میگذاره. میدونن که بدنه وزارت خارجه نمیتونن بهشون اعتماد بکنن.
صدایی که میشنیدیم صدای حسین علیزاده کاردار سفارت ایران در فنلاند بود که به گفته خودش عمری از پناهنده های ایرانی خواسته تا بیایند و پاسپورت ایرانی بگیرند و به ایران بروند و حالا خودش پناهنده است. مصاحبه‌ای بود از همکارم فهیمه خضر حیدری. و اما خط لوله گاز پالایشگاه هاشمی نژاد سرخس ظهر روز جمعه بر اثر برخورد یکی از ماشین‌های راهسازی منفجر شد، انفجاری که آثار و تبعات آن به احتمال زیاد تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری‌ها این احتمال وجود دارد که تعداد کشته شدگان این حادثه به 10 نفر افزایش یابد. رضا وفایی نژاد مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد میزان سوختگی 10 نفر از مجروحین این حادثه در خط لوله سرخس مشهد را بین 30% تا 90% اعلام کرده است. همکارم آرش حسنی‌ها گزارشی دارد از حادثه انفجار در خط لوله گاز خانگیران.
آتش سوزی در خط لوله انتقال گاز پالایشگاه هاشمی نژاد سرخس مهار شده و این پالایشگاه فعالیت خود را از سر گرفته است. این را حسن تربتی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید انتقال و توزیع گاز در مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز به ایسنا گفته است. اما انفجار این خط لوله گاز 36 اینچی به گفته غلامرضا معصومی رئیس اورژانس ایران تا ظهر روز شنبه 6 کشته بر جای گذاشته و 20 نفر دیگر را مصدوم کرده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی شانا که وابسته به وزارت نفت ایران است، پیش از ظهر روز جمعه یکی از ماشین‌های اجرای عملیات خط لوله ساید بوم هنگام انجام عملیات تعادل خود را از دست داده و به دلیل کوهستانی بودن منطقه وقوع حادثه با بخشی از خط لوله گاز خانگیران برخورد کرده است. این برخورد موجب ایجاد انفجار و آتش سوزی در این خط لوله گاز شد. در این حادثه چند دستگاه مینیبوس، لودر و چند دستگاه دیگر راهسازی در آتش سوختند. علیرضا غریبی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، در گفتگو با شانا محل وقوع این حادثه را کیلومتر 40 خط لوله یاد شده در جاده مشهد به سرخس در منطقه‌ای به نام سنگبست اعلام کرده است. این مقام مسئول در وزارت نفت شعاع آتش سوزی در خط لوله گاز را 300 متر عنوان کرد. آقای غریبی در این حال گفته هنوز دلیل وقوع این حادثه به صورت دقیق مشخص نیست و بررسی در این زمینه ادامه دارد. از ظهر جمعه و پس از انفجار در این خط لوله جریان گاز به پالایشگاه هاشمی نژاد سرخس دچار اشکال شده بود و محدودیت‌هایی در تحویل گاز به صنایع و نیروگاه‌های سه استان شمال شرقی ایران اعمال شد تا تأمین گاز بخش‌های خانگی در این سه استان با مشکل مواجه نشود. اما به رغم انتشار اخباری که از پایان بحران گازرسانی به نیروگاه‌های استان‌های واقع در شرق و شمال شرق ایران حکایت می‌کنند، حسن منصوری مدیر کل دفتر پشتیبانی فنی تولید توانیر به خبرگزاری مهر گفته است که تا بعد از ظهر روز شنبه جریان گاز به 4 نیروگاه شرق ایران همچنان قطع است. آنطور که مسئولان وزارت نفت اعلام کردند، ترمیم خط لوله آسیب دیده و عادی شدن روال گازرسانی در آن منطقه تا روز دوشنبه یا سه‌شنبه به درازا خواهد کشید.
آخرین خبرها در ارتباط با انفجار در خط لوله گاز سرخس مشهد گزارشی بود از همکارم آرش حسنیا.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
و حالا نوبت برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران است که روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه در همین برنامه مجله صبحگاهی رادیو فردا پخش می شود. این برنامه گفتگویی است با همکارم مراد ویسی روزنامه‌نگار.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبان این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشد.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
کارو کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
ما فرض مقدم.
سلام، با برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های رادیو فردا در مرور تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران با شما هستیم، همراه با مراد ویسی. آقای ویسی، در برنامه قبل شما به درگذشت آیت الله طالقانی در 19 شهریور 1359 پرداختید. دنباله این ماجرا چه بود؟
دو روز بعد از درگذشت آیت الله طالقانی، مجلس خبرگان قانون اساسی در 21 شهریور سال 58 در جریان بررسی قانون اساسی ایران اصل ولایت فقیه رو تصویب کرد که اساس نظام سیاسی جمهوری اسلامی بر اساس همین اصل ریخته شده و بنیان گذاشته شده و مهمترین یا یکی از مهمترین اصول قانون اساسی ایران هست.
اما ظاهراً اصل ولایت فقیه در پیشنویس اولیه قانون اساسی وجود نداشته است.
بله، یه حقوقدانایی مثل آقای عبدالکریم لاهیجی که از نویسندگان پیشنویس اولیه قانون اساسی بودند، معتقدند که در پیشنویس اولیه قانون اساسی اصولاً حرفی از ولایت فقیه در اون نبوده. اخیراً در همین ارتباط یکی از همکاران رادیو فردا گفتگویی با آقای لاهیجی داشتن و در جریان این گفتگو ایشون به صراحت این مسئله رو که در پیشنویس اولیه قانون اساسی اصل ولایت فقیه وجود داشته رد کردن، که صداشون هم هست و میتونیم بشنویم.
احمد صدر رئیس جوادی با من و حبیبی تماس گرفت و گفت که شورای انقلاب از ما خواسته که طرحی برای قانون اساسی آماده کنیم و ناصر کاتوزیان و محمد جعفر جعفری لنگرودی هر دو اساتید دانشکده حقوق هم دعوت شدند. آقای فتولا بنی صدر هم دعوت شد و کار ما درست یک ماه طول کشید تا اون طرح آماده شد که بعد دادیم به آقای خمینی و همون طرح رفت به دفتر طرحهای انقلاب. بوانه در اون تغییراتی که در اون شورایی که در دفتر طرحهای انقلاب تشکیل شده بود که من و ناصر کاتوزیان دو جلسه شرکت کردیم و بعد دیدیم که با کسانی که اونجا بودن به تفاهم نخواهیم رسید، دیگه ما نرفتیم.
ولی در اون پیشنویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی خب اصل ولایت فقیه نبود.
هرگز نبود.
آقای ویسی، آقای بنی صدر هم که آن زمان عضو شورای انقلاب بوده در جایی گفته که مخالف گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بوده.
روایتی که آقای بنی صدر نقل میکنه این هست که بعد از اون که افرادی مثل آقای بنی صدر مطلع شدن که قرار قانون اساسی بر مبنای ولایت فقیه تنظیم و تصویب بشه، آقای بنی صدر به همراه 7 نفر دیگه از جمله آقای طالقانی، آقای عزت‌الله صحابی، علی گلزاده غفوری، آیت الله مکارم شیرازی و رحمت الله مقدم مراغی تصمیم به استعفا گرفتن در اعتراض به این موضوع، اما نهایتا این کار صورت نگرفت. آقای بنی صدر توی گفتگویی که اخیراً من باهاشون داشتم معتقد بودن که اون موقع 2 دیدگاه در کشور حاکم بود و این 2 دیدگاه خودش رو در بحث ولایت فقیه و نحوه نوشتن قانون اساسی هم نشون دادن که صداشون هست، میتونیم بشنویم.
فردای رفتن شاه 2 دیدگاه عمومی وجود داشت. یک دیدگاه میگفت که دولت میباید که تکیه کند، دولت حقوق مدار، به حاکمیت مردم و مردم مسئولیت ایفای نقش رو بر عهده بگیرند. یک دیدگاه دیگر برای مردم این توانایی رو قائل نبود و می گفت که باید کسانی که یا سازمانهایی که اینها مجری اون اسلام دلخواه اونها بود اینها دولت رو تصدی کنن. و شما توجه بکنید قانون اساسی پیشنویس رو که به اصطلاح گرایش اول تهیه کرد بر اساس حاکمیت ملت مردم، در مجلس خبرگان گرایش دوم تفوق پیدا کرد و اون قانون اساسی رو تغییر داد با قانون اساسی بر اصل ولایت فقیه، البته در اون حد نظارت.
طبق اسناد تاریخی ظاهراً برخی افراد به طور مشخص و در همان جلسه با تصویب این اصل مخالفت کردند.
بله، متن اون چه که در مذاکرات ثبت شده رحمت الله مقدم مراغی نماینده وقت آذربایجان در مجلس خبرگان که قبل از اون هم استاندار آذربایجان بودند، به عنوان مخالف با گنجونده شدن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی مخالفت کردند و بعد عزت الله صحابی که عضو شورای انقلاب و سرپرست سازمان برنامه بودجه بود و عضو این مجلس خبرگان قانون اساسی هم بوده، از جمله مخالفینی بوده که در جلسه 21 شهریور 58 صحبت کرده و با گنجوندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی مخالفت کرده.
در ساعت 8:21 صبح شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید و نوبت رسید به مروری بر مطبوعات. ساعتی پیش با شهرام رفیع‌زاده همکارم، روزنامه‌نگار پرسابقه ایرانی در کانادا که مسئولیت مرور مطبوعات را بر عهده دارد، مصاحبه‌ای کردم، گفتگویی کردم در ارتباط با مطبوعات امروز که با هم می‌شنویم.
از میان مطبوعات
صبح بخیر آقای رفیع‌زاده، روز یک شنبه تعطیلیات تموم شد، دوباره روزنامه دارن در میان، اومدیم سراغ شما. بعد از بررسی روزنامه ها رو از انفجار توی خط لوله گاز سرخس شروع کنیم. این خبر توی روزنامه های امروز صبح تهران چه بازتابی داشته؟
سلام و صبح شما بخیر. امروز دقیق ترین گزارش رو درباره این انفجار مهیب روزنامه خراسان منتشر کرده، به این دلیل که خبرنگاری داشته در شهر سرخس. به نوشته این روزنامه، مقامات مسئول در شهر سرخس و استان خراسان به خبرنگاران اجازه ندادن به محل حادثه نزدیک بشن، ولی شاهدان عینی گفتن دست کم 36 کارگر در نقطه مرکزی انفجار حضور داشتند که از این تعداد احتمالاً بین 6 تا 9 نفرشون به کلی سوختن و جان خودشون رو از دست دادن. روزنامه خراسان همچنین نوشته که این انفجار به قدری شدید بوده که شعله‌های آتش از 65 کیلومتری محل حادثه دیده می‌شد، اما مسئولان استان و مقامات مربوط به شرکت گاز و شرکت نفت سوالات خبرنگاران این روزنامه پاسخ ندادند و حتی ادعا کردند که شاهدان عینی هر حرفی که زدن همش تکذیب میشه و به هیچ وجه ابعاد حادثه اونطوری نیست که مردم و شاهدان عینی در خود محل حادثه گفتن.
و خبر مهم بعدی که توی 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده، خبر استعفای دیپلمات ارشد سفارت ایران در فنلاند هست. این خبر توی مطبوعات امروز چه بازتابی داشته آقای رفیع‌زاده؟
امروز اغلب روزنامه‌ها واکنش وزارت خارجه رو منتشر کردن. روزنامه کیهان نوشته که از قول آقای مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه درباره پیوستن آقای حسین علیزاده رایزن سوم سفارت ایران در فنلاند به جمع مخالفان نوشته که ما اطلاع دقیقی از وضعیت نداریم، ولی ایشون از ما درخواست مرخصی کرده بود و در واقع تایید تلویحی این حرکت آقای علیزاده رو انجام داده روزنامه کیهان. و به نوشته این روزنامه سخنگوی وزارت خارجه گفته که ما فقط از مرخصی ایشون اطلاع داریم و هنوز ایشون به کشور باز نگشته و پیگیر هستیم که ببینیم ماجرا چی هست.
و بریم سراغ موضوع اقتصادی. در روزنامه جهان صنعت مطلبی منتشر شده درباره انتقاد مراجع تقلید از آمارسازی‌های دولت. میتونید لطفا در این باره برای ما بگید؟
بله، روزنامه جهان صنعت امروز سرمقاله خودش رو به همین انتقاد اخیر آیت الله مکارم شیرازی از آمارسازی دولت اختصاص داده و از قول ایشون نوشته که آمارهای ساختگی که دولت ارائه میده باعث میشه که مردم نه نسبت به اون چیزی که واقعیت داره و دارن لمس میکنن، بلکه نسبت به دولت و کل حاکمیت بی‌اعتماد میشن. البته روزنامه جهان صنعت گزارش خیلی مفصلی هم داره درباره بررسی آمارسازی ها در وزارت صنایع که قرار است در طی 8 گزارش تحقیقی در مجلس خونده بشه. به نوشته این روزنامه نمایندگان مجلس در تحقیقاتی که به عمل آوردن به این نتیجه رسیدن کل آمارهایی که وزارت صنایع اعلام کرده همش ساختگی بوده و برای مثال بحث سرمایه گذاری رو این وزارتخونه 70,000 میلیارد تومان اعلام کرده در طول برنامه چهارم توسعه، اما این رقم فقط 37,000 میلیارد تومان بوده. روزنامه جمهوری اسلامی هم همزمان از قول مدیر عامل بانک ملی نوشته که ما با 2 بحران جدید در وضعیت بانک ها مواجه شدیم. یکیش مطالبات معوق هست که واقعا کار بانک ها رو مختل کرده و همچنین ایشون تاکید کرده که در شرایط تحریم که همکنون بر کشور حاکم شده ما نمیتونیم با قوانین عادی بانک ها رو دیگه اداره بکنیم و نیاز به قوانین ویژه‌ای داریم که سریع باید در دولت و مجلس تصویب بشه و به دست بانک ها برسه.
شهرام رفیع‌زاده، از شما سپاسگزارم، خیلی ممنون. نوبت رسید به گزارش ورزشی مجله صبحگاهی. در مسابقات جودو قهرمانی جهان که این روزها در ژاپن برگزار می شود 4 ورزشکار از ایران هم حضور داشتند، اما 3 نفر از این 4 نفر تا کنون از دور مسابقات حذف شدند. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، بیشتر می گوید.
در مسابقات جودو قهرمانی جهان در توکیو 3 نماینده ایران نیز با ضربه فنی حذف شد. علی معلومات در وزن 73 کیلوگرم ظرف 90 ثانیه مقابل آکیموتو جودوکای ژاپنی ضربه فنی شد و به 2 حذف شده دیگر ایران جمالی و رودکی پیوست. اینک تنها محسن غفاری در وزن 66 کیلوگرم باقی مانده که امروز در برابر حریفی از ترکمنستان قرار می‌گیرد. در مسابقات جودو قهرمانی جهان در پایتخت ژاپن بیش از 750 جودوکا از 111 کشور حضور دارند. در تهران گروهی از تماشاگران فوتبال به ورزشگاه آزادی پشت کردند. علت کاهش استقبال علاقمندان به فوتبال گران شدن بلیط‌های مسابقات لیگ برتر در ورزشگاه آزادی است.
خیلی خیلی ضعیفه. با توجه به اینکه 2 روز تعطیلی هم هست واقعا کمه. تعداد پایینه، استقبال هم خیلی کمه.
این بلیط گرونی بلیط این وضعیت میشه.
تماشاگر وقتی میخواد بیاد به چی بشم نگاه میکنه دیگه.
در مسابقه دیشب پرسپولیس پاس که یک بازی حساس از لیگ برتر به حساب می آمد و 2 تیم 1-1 مساوی شدند، جمعیتی حدود 25,000 نفر به ورزشگاه 100,000 نفری رفته بود. حالان که در موارد مشابه و در بازی های حساس متعلق به پرسپولیس یا استقلال معمولا تعداد تماشاگران بالای 50,000 نفر است. شب گذشته 2 بازیکن ایرانی در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا در زمین بودند. جواد نکونام 90 دقیقه و مسعود شجاعی 22 دقیقه برای تیم اوساسونا در زمین رئال مادرید بازی کردند. رئال مادرید با 1 گل بازی را برد. اما رقیب رئال مادرید بارسلون در خانه 0-2 به هرکولس باخت. تیم‌های بسکتبال آمریکا و ترکیه به فینال مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان راه یافتند. تیم ملی آمریکا به راحتی در استانبول تیم قدرتمند لیتوانی را 89-74 شکست داد.
US win 89-74. Team USA is into the gold medal game against either Turkey or Serbia.
البته حریف آمریکا در بازی فینال ترکیه خواهد بود. ترک‌ها دیشب در ثانیه آخر مسابقه میلیمتری صربستان را شکست دادند. 83-82.
With 0.5 to go, Turkey is going to the gold medal game.
فینال بسکتبال قهرمانی جهان امشب یک شنبه ساعت 23 به وقت ایران در استانبول میان میزبان ترکیه و آمریکا قهرمان المپیک برگزار می شود. و در مسابقات تنیس یو اس اوپن در نیویورک، روژه فدرر سوئیسی بازیکن شماره 2 جهان با شکست از نوواک ژوکوویچ از سربستان شماره 3 جهان از رسیدن به فینال باز ماند. حریف ژوکوویچ در بازی فینال رافائل نادال شماره 1 جهان است. فینال مسابقات تنیس یو اس اوپن امروز در نیویورک برگزار می شود.
گزارش ورزشی رو شنیدیم از حبیب روشنزاده و رسیدیم به ثانیه‌های پایانی مجله صبحگاهی رادیو فردا. 2042-02-21-12-41-13 رو فراموش نکنید، جایی که میتوانید زنگ بزنید درباره این برنامه، درباره هر چی دلتان میخواد نظر بدهید. نظرات شما از رادیو فردا پخش میشه. ممنون که تا این ساعت با ما بودید.